محیط کار دلخواهمون رو تصور میکنیم، خیلی وقتا شبیه یه خوابگاه دانشجویی میبینیمش، با میز پینگ پونگ، دوستامون، فوتبال دستی و چند تا صندلی. اما در حقیقت محیط کار دلخواه جاییه که افراد واقعا برای کار کردن توش مشتاقن. اونجا همه آدم ها هدفمندن، از دیدگاه مختلف استقبال میشه و برای گذروندن زندگی بیرون از کار انعطاف زیادی وجود داره. به دست آوردن یه فضای کاری دلنشین کار ساده ای نیست، اما شواهد نشون داده که راهکارهایی وجود داره که هر کارمند بتونه به بهبود محیط کارش کمک کنه. سلام، من مهلا هستم و شما به پادکست چموخم از رادیو جوان گوش میکنید. چکیده مقاله‌ای که امروز براتون تعریف میکنم در مورد اینه که چطور میتونیم محیط کارمون رو به جایی تبدیل بکنیم که از بودن درش لذت ببریم تا چموخم کار دستمون بیاد و از این به بعد سر کار حالمون بهتر باشه. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که کمک کنیم محیطی ایجاد بشه که افراد کارشون رو دوست داشته باشن. یکی از اصلی ترین چیزا پیدا کردن معنا توی کاری که انجام میدیمه. یعنی وقتی مشغول به کاری میشیم، درک صحیحی داشته باشیم از اینکه دقیقاً چه کاری داریم انجام میدیم و مسئولیت ما توی سازمانی که کار میکنیم چیه؟ در واقع تو دنیا کمتر از یک سوم از آدم ها هستن که دقیقاً میدونن دارن چی کار میکنن و به کاری که انجام میدن احساس تعهد دارن و فکر میکنن که توی اون مشارکت دارن. اما راستش پیدا کردن معنا و هدف توی کاری که انجام میدیم کار آسونی نیست. مثلا نمیتونی همینجوری بذاری توی لیست کاراتو ببینی آها این هدف کار منه. اما راهکارهای مشخصی هست که شما به عنوان یک کارمند میتونین انجام بدین تا هدف و معنای کارتون رو پیدا کنید. مهمترین نکته، کاری رو بکنید که دوستش دارید. بیشتر ما تصور میکنیم که توی شغلمون گیر افتادیم و راهی برای انجام دادن کارمون جوری که خوشحالمون کنه وجود نداره. یکی از استادای دانشگاه ییل به نام امی و همکاراش ایده ای رو دارند که الهام گرفته شده از فریلنسرها و کارآفریناست که اسم ایدهشون بازآفرینی شغل یا کارمونه. این ایده به زبان ساده یعنی تبدیل وظایف کاری به یه سری کارهای جداگونه و بعد فهمیدن اینکه کدومشون رو بیشتر دوست داریم و کدومشون رو کمتر. این کار در نهایت میتونه باعث انجام پروژه‌های جدید، کنار گذاشتن مسئولیت‌های خاص، کار کردن با افراد جدید و یا حتی فقط تغییر زاویه دید شما نسبت به کاری که می‌کنید باشه. برای مثال یه سرایدار بیمارستان میتونه شروع کنه با بیمارا صحبت کردن و بهشون پیشنهاد آب یا پتوی اضافه بده و اینجوری خودش رو مددکار یا کمک بیمار بدونه. یه کارمند پرمشغله اداره میتونه بعضی کاراشو به شکل گروهی انجام بده. اینجوری هم کمک میگیره و هم همراه و هم صحبت پیدا میکنه. یه فروشنده خدمات اینترنتی ممکنه به کارش نه به عنوان یه فروشنده بلکه به شکل ارتباط دهنده دنیا نگاه کنه. شاید با خودتون فکر کنین که رئیستون عمرن اجازه بده شما مسئولیتاتون رو تغییر بدین یا به کس دیگه واگذارش بکنید. اما بیشتر وقتا این به این خاطره که شما اصلاً این درخواست رو نمی کنید. سعی کنید چیزی که تو فکرتونه و آزارتون میده رو به زبون بیارین. توی جمع بیشتر صحبت کنین. یه پروژه جدید شروع کنین و یا با افراد جدیدی کار کنید. اگه شما بخواین، مدیرای خوب معمولاً به گرمی از این جور پیشنهادات استقبال می کنن. برای زندگی خارج از محیط کار وقت بذارید. بهتر کردن حال و هوای محیط کار از طریق تمرکز روی ساعات غیر اداری ممکنه به نظرتون متناقض برسه، اما یکی از مهمترین راه‌های بهبود کار اینه که کارمندا مطمئن باشن که این کاری که انجام میدن قرار نیست بقیه زندگیشون رو تحت تاثیر قرار بده. با نظرسنجی‌های مختلفی که از افراد شاغل انجام شده، همه شواهد نشون داده که انعطاف داشتن توی ساعات کاری اولین خواسته تمامی افراد شاغله و این در واقع باعث باعث شادی کارمندا میشه. با این وجود تعداد رؤسایی که به کارمنداشون اجازه میدن منعطف‌تر فعالیت داشته باشن روز به روز داره کمتر میشه. قطع ارتباط اجباری. محققای هاروارد متوجه شدن وجود مرخصی که شامل هیچ تماس یا ایمیلی نباشه رضایت و عملکرد کارمندا رو بالا میبره. اما اونا یه مزیت غیر منتظره دیگر رو هم کشف کردن. وقتی کارمندا نتونستن با همکاراشون توی روزایی که توی مرخصی هن تماس بگیرن، متوجه شدن که اصلاً احتیاجی نیست که توی ساعات غیر اداری بخوان با همدیگه در تماس باشن، حتی اگه اونا توی تعطیلات نباشن. زمانی برای حمایت. این روزا خیلی از پدر مادرها بیرون از خونه کار میکنن و طبق گزارشات اونا احساس خستگی و استرس زیادی دارن و تنها درخواستشون اینه که انعطاف پذیری بیشتری از طرف محیط کارشون داشته باشن. از کارهای مفیدی که کارفرماها میتونن انجام بدن اینه که به پدر و مادرها اجازه بدن نیمه وقت کار بکنن و ساعت تعطیلیشون رو با ساعت تعطیلی مدارس هماهنگ بکنن. البته این فقط محدود به پدر و مادرها نمیشه. هر آدمی با اینکه شاغله احتیاج داره زمانی رو داشته باشه که بتونه بره دکتر، ورزش کنه، برای انجام یه پروژه جانبی بیرون از محل کار وقت داشته باشه یا بتونه سفر کنه. و اگه کارفرماها این انعطافا رو داشته باشن، اکثر کارمندا سر کار خوشحال‌تر خواهند بود. راه‌های خلاقانه‌ای برای دادن این زمان به کارمندا وجود داره. مثل یه ساعت مرخصی تو هفته واسه هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن بدون هیچ سوالی، یا اجازه دادن برای کار کردن از تو خونه به شکل منظم به همه کارمندان. البته بعد از به وجود اومدن بیماری کرونا، خیلی از کارفرما ناخواسته مجبور شدن که این انعطاف پذیری ها رو به خرج بدن. پیدا کردن یک حامی. کسی رو پیدا کنید که حامی شما بشه و شما هم حامی کس دیگه‌ای بشید. وقتی کار جدیدم رو شروع کردم، یه توصیه شغلی گرفتم که اونم پیدا کردن یه حامی بود. بعد از اون یاد گرفتم که در واقع این پروسه که محققا بهش میگن اسپانسر، یعنی این که افراد رده بالا یا ارشد شما رو بشناسن و کارتون انقدر خوب باشه که اونا بهتون فرصت بدن و حامیتون بشن. حالا سوال پیش میاد که چجوری یه حامی پیدا کنیم؟ رو میتونید با آشنا شدن با افراد قدیمی تر شروع بکنین. ازشون بپرسین که قهوه میخوان، دنبال توصیه یا پیشنهاد باشید ازشون و به تیمشون ملحق بشین. بعد از اینکه این ارتباطات رو شکل میدین، اینکه چقدر رو چجوری پیشرفت بکنین بسته به توانایی منحصر به فرد شما داره. شما میتونین با عملکردتون، وفاداریتون و ارزش افزوده‌ای که دارید به این کار میدین روی اونها تأثیر بذارید و اونها رو به یک حامی برای خودتون تبدیل کنید. در این صورت شما یک حامی دارید که وقتی تو اتاق نیستید ازتون دفاع کنه. سوال بعدی اینه که چجوری یک حامی باشیم؟ اولین کاری که باید انجام بدید اینه که برای شناخت افراد تازه کار توی محیط کاریتون بیشتر زمان بذارید. اینا رو میتونید با رفتارهای ساده‌ای شروع بکنید، مثل اینکه وقتی اونا رو توی جمع میبینید شروع بکنید به حرف زدن راجع به زندگی خارج از محیط کارتون و از اونا هم بخواید که از زندگیشون بگن. دعوتشون کنید که بیان سر پروژه‌تون. اینجوری میتونید کار کردنشون رو ببینید. وقتی ریسک میکنن یا شکست میخورن حواشون رو داشته باشید و مطمئن باشید که اونا ورژن کوچیکی از شما نیستن. تنها غذا نخورید. مردم وقتی با دوستشون کار میکنن راضی‌تر و مفیدترن، اما این روزا تعداد کمی از آدما دوست همکار دارن. یکی از راه‌های پیدا کردن دوست توی محل کار غذا خوردن با هم دیگه است. مطالعه‌ای روی آتش نشانا نشون داده وقتی اونا با هم غذا می‌خورن عملکرد خیلی بهتری دارن. دوستی توی محیط کار برای جایگاهتون هم میتونه مفید باشه. مثلا موقعهایی که نیاز دارید کسی پیش رئیستون ازتون حمایت کنه، یا وقتی برای پروژه جدید نیاز مالی دارید، دوستا اینجور مواقع به درد میخورن. اما خیلی عجیبه که تحقیقات نشون داده مردا نسبت به زنا تمایل بیشتری به برقراری همچین دوستایی دارن. اما در واقع فرقی نمی کنه که شما خانوم هستین یا آقا، برقراری رابطه دوستانه توی محیط کار می تونه به پیشرفتتون کمک بکنه. فقط توی انتخابتون دقت کنید. چطور افراد جدید رو استخدام کنیم؟ اولین نکته مهم، افراد مختلفی رو به شکل سختگیرانه و فکر شده به تیمتون اضافه کنید. در سال 1970 بعضی از مدیرای ارکستر سمفونیا روش جدیدی رو برای استخدام کردن امتحان کردن به اسم استخدام کور. این روش در واقع به این شکل بود که نوازنده ها پشت پرده می نواختن و روی زمینم فرشی پهن بود تا داورا حتی از روی صدای پاشنه کفشا هم نتونن قضاوت کنن. تا اون موقع بیشتر نوازنده های ارکستر مردای سفیدپوست بودن. روش جدید شانس استخدام زنا رو بالا برد و همچنین زنای بیشتری برای ثبت نام ترغیب شدن، چون اونا به خاطر رفتار عادلانه اعتماد به نفس پیدا کرده بودن. از تعصبات جلوگیری کنید. تحقیقات مختلف نشون داده وقتی افراد رزومه فردی رو میبینن، ناخودآگاه کسایی رو ترجیح میدن که با اونا به یه دانشگاه مشترک رفتن یا سرگرمی مشابهی دارن. اما این چیزا مشخص نمیکنه که اون متقاضی با سبک کاری یا استراتژی شما همخونی داره یا نه. سرویس‌های جدید اطلاعات هویتی رزومه رو مخفی میکنه و حتی به استخدام کننده ها اجازه میده بدون دونستن اطلاعات فرد آزمون استخدام رو ازش بگیرن. اینجوری اونا نمیتونن بر اساس تعصباتشون تصمیم بگیرن و به متقاضی فرصت میدن تا خودش رو ثابت کنه. محققا میگن غیر از پرسیدن سوالای مشابه، استخدام کننده باید وظایف رو هم شبیه سازی کنه، چه نوشتن کد باشه چه تدریس کردن. افراد با پیش زمینه های مختلف باید شانس این رو داشته باشن که توی لیست قرار بگیرن. مراقب زبونتون باشید. یه موضوع جالب اینه که وقتی توی یک آگهی کلماتی مثل مدیریت استثنایی ذکر میشه، بیشتر متقاضی ها مردن و وقتی کلماتی مثل دلسوز، پرورش دهنده و یک دل ذکر میشه، زنان بیشتری رو جذب میکنه. تکسیتو که به شرکت ها برای نوشتن آگهی استخدام کمک میکنه، پیشنهاد میده از کلماتی استفاده بشه که مردان و زنان رو به یک اندازه جذب میکنه، مثل کلمات فوق‌العاده، بلند پرواز و برتر. تکسیتو میگه نوشتن با زبان خونسا و بدون جنسیت 14 روز سریعتر جواب میده و داوطلبای متنوعتری رو براتون میاره. رفتار عادلانه. تبعیض توی محل کار میتونه آشکار و علنی یا نامحسوس باشه. اینجا چند تا راهکار داریم برای حل این مسئله. اولین قدم استخدام عادلانه است. بعدی رفتار محترمانه با همکارانه. تبعیض به شکلهای مختلفی خودش رو نشون میده، مثل پریدن وسط حرف دیگران تو جلسه، اعتبار گرفتن و به نام زدن ایده های دیگران، یا دادن ترفیع و افزایش حقوق به افراد شبیه به خود. این کارا فقط ناراحت کننده نیست، بلکه به جایگاه و شغل افراد آسیب میزنه و جریان ایده های خوب رو متوقف میکنه. بر اساس تحقیقات جنیفر چتمن توی مدرسه بازرگانی، گروه هایی که این رفتارا رو منع میکنن، ایده های خلاقانه تری از خودشون بروز میدن. جلوگیری از آزار. محققان میگن مؤثرترین و کارآمدترین تمرین برای جلوگیری از آزار و اذیت جنسی و یا هر نوع دیگه ای از آزار، تمرین تماشاچی نبودنه. اینکه به همه یاد بدیم راجع بهش حرف بزنن. اگه شما شاهد نوعی از آزار بودید، میتونید موقعیت رو به هم بزنید، مثلا با صدای بلند حرف بزنید یا از قربانی بخواید که اونجا رو ترک کنه و برای قهوه خوردن با شما بیاید. از فردی که مورد آزار قرار گرفته حمایت کنید. بهش بگید من دیدم چی شد. الان حالت خوبه؟ میخوای با هم بریم پیش مدیر HR یا منو به انسانی؟ شفاف و واضح راجع به این موضوع با همکاراتون حرف بزنید. مثلا بگید متوجه شدید چی شد؟ در صورتی که براتون راحته با مجرم صحبت کنید. بگید حواست بود که داری چی کار میکنی؟ حواست بود که چه اتفاقی داره میفته؟ این یک مسئولیت همگانیه. کارهایی هست که همه میتونن انجام بدن تا اشتیاق افراد توی محل کار بیشتر بشه، از مدیرای ارشد گرفته تا هر کسی تو هر رده‌ای. حتی متقاضیان شغل هم میتونن فرهنگ اون محیط کار رو شکل بدن. سوالاتی راجع به ارزشاتون بپرسین، راجع به تنوع کارمندان، تعداد جلسات یا سیاست‌های مرخصی برای والدین. خیلی از متقاضیان کار راجع به این مسائل سوال نمیپرسن چون میترسن تأثیر بدی روی مدیران بذاره. اما اگه چنین چیزایی وجود داشته باشه، ترجیح نمیدید قبل از شروع کار متوجه بشید؟ این رو هم یادتون باشه که جلسه مصاحبه دو تا وجه داره. در واقع کارفرما هم داره سعی میکنه که شغل مورد نظر رو به شما ارائه بده و اگه اونا بدونن چیزای مشخصی برای متقاضیان مهمه، به احتمال زیاد ایجادش میکنن. تحقیقات نشون داده در طول سالهای مختلف وقتی که کارفرماها متوجه تمایل متقاضیان به داشتن یه برنامه انعطاف پذیر شدن، سیاستهای خودشون رو به مرور تغییر دادن. حواستون باشه از مزایای محل کارتون استفاده کنین. بعضی از مرخصی والدین یا انعطاف زمانی استفاده نمی کنن چون نگران کم شدن حقوق یا نگرفتن ترفیعن و متاسفانه طبق شواهد موجود همینطور هم میشه. اما اگه همه از مزایا استفاده کنن، فرهنگ محیط کار تغییر میکنه و دیگه از این اتفاقا نمیافته. کارهای ساده‌ای که میتونید امتحانشون کنید. وقتی همکاراتون کاری رو خیلی خوب انجام میدن، بهشون بگید و ازشون تعریف کنید. وقتی حرف میزنن بهشون گوش بدید. سعی کنید با همدیگه ناهار بخورید. اگه دیدین کسی با همکارتون بد رفتاری میکنه، برید جلو و حال همکارتون رو بپرسید. و در آخر چند تا نکته برای رؤسا. رفتارتون بیشتر از حرفاتون مهمه و افراد با دقت اونا رو میبینن، مخصوصا اگه شما مدیر ارشد باشین. چند تا پیشنهاد برای تغییرات کوچیکی که میتونه حال و هوای محیط کارتون رو عوض بکنه براتون دارم. اول، ایجاد فضای منعطف و همدلانه است. بعدش، استقبال از برابری، تنوع و احترامه. موضوع بعدی، گفتن و نشون دادن اهمیت کار افراد مختلفه. و در نهایت آخرین نکته، با کارمندانتون صحبت کنید. بهتر کردن حال و هوای محیط کار اتفاقیه که تک تک آدما توش مسئولن. اینکه یه جایی بشینیم و فقط از دیگران بخوایم که یه محیط کار خوب برامون فراهم کنن، یک اتفاق نشدنیه. برای داشتن حال و هوای خوب، چه تو زندگی شخصی، چه تو محیط کارمون، اول از همه خودمون باید دست به کار بشیم. ممنون که با این اپیزود از پادکست چم و خم هم همراه بودید. چکیده این مقاله به شکل اپیزودگرافی توی پیج اینستاگرام پادکست چم و خم منتشر میشه. فراموش نکنید که اگر از شنیدن این پادکست لذت بردین، اون رو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا یک هفته دیگه و یک اپیزود دیگه، بدرود.